از جانب رسول مکرم اسلام در خصوص داستان سمرت ابن جندب و یا بعضی موارد دیگر هست و دلالت بر ارائه یک قاعده کلیه فقهیه مشتمل بر یک حکم کلی الهی نیست. استدلال حضرت امام در جلسه پیشین مطرح شد و در خصوص ادله‌ای که ایشون در این زمینه ارائه داده بودن بحث شد. بعد از تبیین نظریه این بزرگوار و توضیح ادله‌ای که در این باب مطرح کردن، عرض می‌کنیم این استدلال و به تبع اون این دیدگاه از نظر تحقیقی ما مخدوش است و ادله‌ای که ایشون برای اثبات این نظریه ارائه فرمودن قابل مناقشه و اشکال است. ایراداتی که به این نظریه وارد است چند ایراد است. ایراد اول این است که اساساً احکام سلطانیه و ولائیه و حاکمیتی یک سری احکامی هستند که به لحاظ برخورداری موضوع از یک مفسده مهم و یا یک مصلحت بسیار مهم حاکم شرعی به جهت دفع اون مفسده مهم یا تحصیل اون مصلحت مهم نوعی و یا شخصی دستور به انجام اون موضوع و یا ترک اون موضوع می کند و این احکام دو گونه هستند. گونه اول احکامی هستند که از جانب حاکم اسلامی جهت دفع مفسده متوجه به جامعه و یا اشخاص و یا جهت جلب مصلحت لازم برای جامعه و یا اشخاص صادر می کند و هیچ علت و دلیلی را برای حکم حاکمیتی خودش ابلاغ نمی کند و این حکایت از این دارد که در اون موضوع یک مفسده بسیار مهم وجود دارد که تنها راه جلوگیری از اون مفسده هرچند به صورت موقت صدور حکم حاکمیتی است. چون این احکامی رو ما در شرع سراغ داریم، از جمله این احکام این است که رسول مکرم اسلام دستور دادن به این که مسجد ضرار تخریب و احراق شود، یا دستور دادن به اینکه گوشت حمارهای اهلی را حق ندارد کسی مورد استفاده قرار بدهد، در حالی که فی نفسه گوشت این حمارها نهایت ممکنه کراهت داشته باشد اما جایز هست. و یا اینکه در مواردی بود که پیامبر مکرم اسلام از طریق حکم حاکمیتی دستور داد عده‌ای از منافقین رو اعدام کنن و بکشن، مثل عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح و یا مثل هویرس ابن نفیل و مقبس ابن ذبابه و امثال اینها، که اینها کسانی بودند که از طریق حکم حاکمیتی و سلطانی و ولایی پیغمبر دستور به کشتنشون صادر شد، در حالی که حکم منافق فی نفسه قتل نیست، یعنی یک فردی که منافق بود حتما اینو چکار کنن؟ بکشنش. یا در مسجد ضرار، حکم اصلی مسجد ضرار مسجدی به هر حال دیگه و چی بشه؟ حفظ بشه، اما حکم حاکمیتی پیامبر آمد و فرمود این باید تخریب بشه به خاطر اون مفسده‌ای که بر اون بقای مسجد مترتب بود. خلاصه اینکه یک قسم اینها هست، یعنی یک سری احکام حاکمیتی رو ما در اسلام سراغ داریم که پیامبر مکرم اسلام صادر میکرد، بعدم براش علت شرعی نمی آورد، فلسفه شرعی برای چی نمی آورد، استدلال شرعی برای اون ارائه نمی داد. و اما قسم دوم و گونه دوم اون احکام حاکمیتی است که رسول مکرم اسلام احیانا در مواردی صادر کردند و اون حکم حاکمیتی را معلل به یک علت شرعی نمودن و بحث کنونی ما در حدیث لازنر از همین قبیل است، چون رسول مکرم اسلام در داستان سمره حکم حاکمیتی به قلع و کندن نخل ایشون از داخل زمین دادن، بعد فرمودن که اذهب فقلعها ورم بها الی، چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار، چون در اسلام ضرر و ضرار نفی شده است. یا در داستان ابو عبیده، در زید روایت ابو عبیده و داستان همین سموره، باز فرمود ما اراک یا سموره الا مضارن اذهب یا فلان وقتعها و ضرب بها وجهه، و یا این که در روایت ابی عیینه فرمود اذهب فقلع نخله فانه لا حق له فی، یعنی علت برای این حکم حاکمیتی خودش را فانه لا حق له فیه معرفی میکند. و همینطور در داستان نخل ابو لبابه که دستور میدهد به این که نخل او را بکنن و بالای دیوار بندازن و در تعلیل می آورد فإنه لا ضرر فی الاسلام و لا ضرر. خب در چنین احکام حکومتی شکی نیست که در مثل داستان سموره اصل دستور پیامبر مکرم اسلام به این که نخل از اون زمین باید کنده شود یک حکم حکومتی است، ولی برای این حکم حکومتی خودش یک پشوانه شرعی معرفی میکند، میفرماید فإنه لا ضرر ولا ضرار. در اینجا از دو حالت خارج نیست، یکی این که بگیم لا ضرر ولا ضرار هم در واقع یک حکم حکومتی است و در این صورت لازم می آید حکم حاکمیتی دستور به کندن درخت معلل به یک حکم حاکمیتی دیگر بشود و تعلیل حکم سلطانی و ولایی به یک حکم ولایی دیگر بسیار بعید است. اگر ما باشیم و ظاهر داستان سمره کاملا روشن می شود که پیامبر مکرم اسلام می خواهد به ما اعلام کند که دستور حاکمیتی خودش به قلع و کندن این درخت پشتوانه یک حکم الهی رو دارد و اون حکم الهی عبارت است از اینکه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یک، یا لا حق له فی دو، یا لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. برای این اساس درست است که دستور بکندن نخل از داخل اون محوطه‌ای که انصاری در اون زندگی می‌کنند دستور حاکمیتی است، اما دستور حاکمیتی هم می‌تواند منشأ اون یک حکم کلی الهی باشد که حاکم تشخیص می‌دهد در این مقطع زمانی باید این کار صورت بگیرد. لذا این استدلالی که حضرت امام در اینجا مطرح کردن به نظر قابل قبول نیست و بلکه ما باید بگوییم که مستفاد از داستان سمره و همچنین مستفاد از بسیاری از روایاتی که در بحث نهی از ضرر وارد شده است این است که نفی ضرر و نفی ضرار در کلام پیامبر مکرم اسلام یک حکم کلی الهی است. نهایتاً شارع یا حاکم شرعی یعنی پیامبر در بعضی احکام ولایی و حکومتی خودش این احکام را مستند به یک حکم کلی الهی می کند و در حقیقت به لحاظ تشخیص مفسده مهمی که در عمل وجود دارد و از باب تطبیق یک حکم کلی الهی بر این مورد پیامبر میفرماید همین الان این کار انجام بگیره. این اولا. ببینید یعنی حاصل مطلب این میشود که اینی که داستان سماره و امثال داستان سماره مشتمل بر یک حکم ولایی هست، یک حکم سلطانی هست، ما اینو نفی نمی کنیم. بله پیامبر در اون زمان حاکم جامعه اسلامی بوده است و ولایتش به صورت عملی در جامعه اجرا می شده است و احکام ولایی متعدد از پیامبر ما سراغ داریم. اما این احکام ولایی دو نوعه، یک احکام ولایی است که اصلا معلل به هیچ علتی نمی شود، خب این نکته که عرض کردم. اما یک سری احکام ولایی هست که اینها معلل شده و منافاتی ندارد که یک حکم ولایی باشد، با این وجود پشوانه این حکم ولایی یک حکم کلی الهی بشه. چطوری؟ به این معنا که الان پیامبر تشخیص میدهد این کار باید صورت بگیرد، همین الان باید انجام بگیرد. این که الان باید انجام بگیرد از جهت حاکمیتیشه، ولی این که این انجام عمل پشتوانه یه حکم الهی دارد یا نه، بله میگه پشتوانش اینه که نباید در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد. لذا این که پیامبر حضرت امام فرمودن لا ضرر و لا ضرار حکم ولایی و سلطانی است، اون وقت لازم می آید که حکم پیامبر به لزوم قلع این نخل مستند به یک حکم ولایی دیگه بشه. یعنی در حقیقت چی؟ حکم ولایی مستند. و این خیلی بعیده. بله اونه که ظاهر مطلب اینه که بله پیامبر مکرم اسلام میخواد بفرمایند همین امروز همین الان درخت این شخص ولو ملکش هست کنده بشود، چرا من الان این دستور رو میدم؟ به لحاظ مفسده ای میخواد زودتر قطع بشه، میتونستم 10 روز دیگه این کار انجام بگیرم، الان میگم حتما باید انجام بگیره. اما بدانید که این دستور من به قطع این درخت یا کندن این درخت در این زمان خاص بدون یه پشوانه یه حکم الهی همچین دارد و اون نیست که در اسلام ضرر و ضراره نیست. لذا پس معنا نداره که ما بگیم لا ضرر و لا ضرر حکم ولاییه و حکم حکومتی. این اولا. ثانیاً
از رو تصدیق بر مورد نمیگی، چه دو حکم ولایی جدا میگی؟ کندن نخ یه مستاقی از لازر و لازر، یعنی از وقت تطبیق این بر مورد مثلا حضرت امام
درسته، ولی این نفس تطبیقش حکومیه، ما حرف نداریم. یعنی از باب حاکمه اگه پیامبر الان نبود اصلا نمیتونست همچین دستوری رو عملیاتی کنه، بلافاصله دستور بدهد که چیکار کنه بیاد برید. اگه او قدرت پیامبر نبود نظیر این داستان در زمان عمه خیلی اتفاق میفتاد، ولی اونا حکم حکومتی صادر نمی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام حاکمیت قرار نداشتن. ما عرضمون اینه که بله تطبیقه، ما نمیخوام تطبیق بگیم، اما نفس تطبیق دادن و نفس این که دستور میده به این که الان این کار انجام بده حکومتیه. یعنی اگر نبود که پیغمبر اون حکومت رو داشت و اون حاکمیت و اقتدار رو داشت، این دستور رو در حال حاضر چه واسه چی نمیداد. اما جهتش چیه؟ میتواند جهت چی؟ یک حکم کلی الهی باشه که پیامبر مکرم اسلام به لحاظ اینکه مفسده الان این خیلی زیاده میگه همین الان اجرا بشود، ولو اگر نبود این مفسده مهمه الان دستور به اجرای اون چی نمید، ولو اصلا ما حرفمون در همینه. بخوام بگیم خیلی بعیده. به چه خاطر؟ به خاطر این ما میگیم بعیده که اصلا تعلیل معنا نداره. از همون اول خدمت شما عرض شما گفت فقط تموم شد رفت دیگه، نیاز نداشت که علت براش بیاره. آقا اگه خودش حکم حکومتی است چه نیازی به علت داره؟ چون حاکمه تشخیص داده در این موضوع مفسد است بکنیدش، چرا تحلیل دیگه بیاره؟ نفس این که تحلیل میاره این حاکی از این است که اون تحلیل یه پشواره غیر از حکم حکومتیه، ولی نیاز به آوردنش اصلا نداشت. دقیق دارید؟ همونطوری که دستور داد که مثلا فلان رو اعلام کنید، فلان رو اعدام کنید، دستور داد که در مسجد زرار رو تخریب کنید، دستور داد که فلان بشه، ولی هیچ علتی هم براش نیاورد. خب در ما نحن فی هم چه نیاز بود که علت بیاره دیگه؟ حکم حکومتیه دیگه.
اعدام منافقین رو مثلا فلان فلانی رو اعدام کنید چون منافق.
خب نه نمیگفت چون، چون خود منافق بودن که در اسلام حکمش قتل نیست اصلا. اگه کسی منافق باشه چون اظهار به اسلام میکنه حق کشتنشو که نداریم که، دقیق فرمودین؟ اما در خصوص موارد پیامبر میفرموده اعدام کنید، حکم حکومتی بود، علت براش نمی آورد اصلا، لاغن حکم کن. در اینجا ما عرضمون اینه، منافاتی نداره با این که دستور پیامبر به قلعه این درخت حکم حکومتی باشه، اما در این حال مستند به چی؟ حکم کلی الهی باشه. دیگه خیلی مهمتر بخوام بریم، اتفاقا میتوانیم بگیم تعلیل حاکی از اینه که این حکم حکومتی اصلا نیست، بلکه از باب تطبیق کلی الهی و چیه؟ بر مصادیق. این اولا، حالا باز موارد ایراد و دیگه هم عرض میکنم.
اصلا
یعنی
هر کجا
حکم
حکومتی داشته باشیم دیگه تعلیلی
الا ذکر نمی کنه، نیاز خودش حکم کنه، یعنی از باب این که حاکمه شرعیه تشخیص داده در این موضوع یک مفسده عظیم وجود داره که متوجه مجموع مثلا جامعه است، میفهمه آقا این کار نشه، حقا داره بهش بگه، یا یه مصلحت ملزمت و تحسین برای مجموع جامعه وجود داره. حاکم آقا بعد از این که تشخیص میده همچین مصلحت ملزمت و تحسینی رو برای مجموعه، میگه آقا این کار انجام بگیره حتما، ولی فی نفسه مخالف شرع باشه. بحث مصلحت و مفسده در همین جاست دیگه. دقیق فرمودید؟
باشید حکم حکومتی مستدل به حکم الهی باشه یه حکم حکومتی نیست؟
چرا؟ میتونه. ببینید ما حرفمون اینه که اتفاقا ما میتونیم بگیم که عموم خصوص تقریبا منوچ میتونه باشه، هم حکم ولایی و حاکمیت باشه مستندش حکم چی باشه؟ الهی باشه. هم حکم الهی باشه مستندش یک حکم کلی الهی باشه، یعنی تطبیقه دیگه، اون حکم چی؟ نیست از باب تطبیق. هم حکم خدمت شما عرض بشه حکومتی باشه و مستندی براش ذکر نشه. چه اشکال داره که این که الان دستور میده پیامبر به این که همین الان برو قلع کن بکن، این از باب حکمیتی باشه، در این حال مستندش حکم الهی باشه، به این معنا که اگر الانم نبود بعدن میتونست پیامبر به انصاری بگه آقا در اسلام ضرر و ضرر نیست، خودش بفهمه بره چیکار کنه اون نجد رو قطعش بکنه. در فرمین خب این اوله، این هم بسید الحمدلله.